أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، وعجل فرجهم وأهلك أعداءهم أجمعين. بهم نتولى ومن أعدائهم نتبرأ إلى الله. عرض ادب و احترام محضر همه عزیزان، خیلی خوش آمدید. انشاءالله که اعمال شما، روزداری شما، تهجد همه شما مقبول باشه. به برکت امیر المؤمنین انشاءالله این ماه مبارک رمضان، به برکت نام امیر المؤمنین و به برکت کلام امیر المؤمنین، یکی از بهترین روزداری های ما باشه و انشاءالله ذخیره قبر و قیامت همه ما بشه. در ادامه خطبه اول نهج البلاغه، وجود مقدس امیر المؤمنین در باب توحید مطالب بسیار بسیار پرمضمون و بالایی را بیان کردند. حضرت در ادامه می فرماید: و من قال فیما فقد زمنه، و من قال علام فقد اخلا من. سلام علیکم و رحمت الله. فیما در واقع بوده فیما، و علام در واقع بوده علاما. سلام علیکم و رحمت الله. یکی از عزیزان لطف کنه جواب سلام بقیه رو بده که من بتونم صحبت رو بدون وقفه داشته باشم. حضرت فرمود و من قال فیما، اگر کسی در مورد خدای متعال گفت خدا در چیست، فی ما، یعنی خدا داخل چه چیزی قرار داره، خدا چه چیزی محیط بر خداوند است، فقط زمنه، این شخص خدا را نشناخته و خدا را در ضمن چیزی قرار داده. یعنی تصور کنید وقتی کسی داخل یه اتاقه، میگن فلانی در کجاست، میگن در اتاقه، در ماشینه، اون ماشین محیط است به او، دوروبر او رو احاطه کرده، این خانه احاطه داره بر او. اگر کسی گفت خدا در کجاست، منظورش اینه خدا در ضمن چیزی، خدا در درون چیزی قرار گرفته. و میدانید که این شدنی نیست، خدا انتهایی نداره، نامتناهی است، لذا هیچ چیزی نمیتواند بر خدا احاطه پیدا کنه. علیکم السلام جمیعا، خیلی خوش آمدید. و من قال علامه، اگر کسی بگوید خدا بر چه چیزی، علامه یعنی علاما، خدا بر روی چه چیزی قرار داره، فقط اخلامن، معنای کلامش اینه که خدا اگر روی چیزی قرار داشته باشد، درون اون چیز نیست. اگر روی پشت بام این خانه ایستاده باشد، روی پشت بام خانه دیگر نیست. اگر روی عرش ایستاده باشد، بر روی زمین نیست. همه اینها نشان دهنده یک چیز است. اگر ما خدا را مثل خودمون بدانیم، اگر ما خدا را در قالب جسم بدانیم، محدود بدانیم، سلام علیکم، خیلی خوش آمدید. این محدود کردن خدا با خدا سازگاری ندارد. خدا هیچ حدی ندارد، محدودیتی ندارد، و هر کسی غیر از این تصور کند، دارد خدای ساخته ذهن خودش رو عبادت میکنه، داره خدای ساخته ذهن خودش رو پرستش میکنه. یک کلام امیرالمومنین سلام الله علیه دارن در نهج البلاغه نیست، ولی خیلی کلام زیبایی است. حضرت میفرماید کل ما میزتموه به اوهامکم فی ادق معانیها، اون چرا که شما در ذهن خودتون پرورش میدید، اون چه که شما ساخته و پرداخته ی ذهن خودتون، فی ادق معانیها، در دقیق ترین و ظریف ترین معانی، این مخلوق مصنوع مثلکم، این خدا نیست، این مخلوق ذهن شماست. خدا کسی است که خالق شماست، خدا که مخلوق شما نیست. اگر ما خدا را درون چیزی تصور کردیم، این خدا نیست، این کسی است که ساخته ذهن ماست. اگر کسی خدا را آنگونه تصور کرد که روی چیزی قرار دارد، درون چیزی قرار دارد. همه اینها معلوم میشه. نوعا افراد این گونه‌اند. از کسی بپرسی خدا چیست، میگه خدا یه گوی بسیار 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 بزرگ است. تصور انسان‌ها از خدا اینطوریه، یه شکل و شمایلی، حالا دایره، مربع، نور زرد رنگ، یه چیزی برای خدا تصور میکنن. آنچه که شما برای خدا تصور میکنید مخلوق ذهن شماست. مخلوق ذهن شما که نمیشه خالق باشه، او خداست. لذا تصور کردن خدا اصلا معنا نداره و درست نیست. حضرت در این دو جمله میفرماید خدا نه درون چیزیست نه روی چیزیست. اگر درون چیزی باشه معلومه که محدود به اون چیزه، اگر روی چیزی ایستاده باشه معلومه از جاهای دیگه قافله و هیچ کدام از این دوتا معنا نداره. خب شاید به ذهن عزیزان خورده باشه پس این آیه‌ای که میفرماید الرحمن علی العرش استوا بشه معناست. صراحتا داره میگه خدا بر روی عرش ایستاده است. خب این جزء دعواهای کلام امامیه با کلام اهل سنته. میدونید اهل سنت خیلی هاشون قائل به تجسیمند، مجسمند، برای خدا جسم قائلند، در حالی که ما خدا را مبرای از جسم میدانیم. اونها میگن خدا روی عرش ایستاده است، در حالی که ما میگیم علل عرش بودن معنای حقیقی ندارد بلکه معنای کنایی دارد. علل عرش نشانه احاطه است، خداوند احاطه دارد بر روی عرش. حالا عرش را اگر بخوایم تصویر کنیم، عرش میشه مرکز فرماندهی عالم، اتاق فکر عالم عرش است. مثل بدن انسان که اتاق فکر همین سر ماست، مغز ماست. سر جایگاه مهمی است در بدن ما. در نظام هستی و نظام سپهری هم عرش جایگاه مهمی است. خدای متعال میگه من بر روی عرشم، احاطه کامل و 100% دارم بر روی عرش. وقتی احاطه بر عرش 100% باشه پس بر بقیه عالم هم این احاطه هست. ولی این به معنای ایستادن بر روی عرش نیست، چون اگر خدا جسم باشد و بر روی عرش بایستد دیگه از آسمان چهارم و دوم و زمین و اینها خبر نداره. پس خدا اصلا جسم نیست و این آیه هم میگوید خدا استیلا دارد، قدرت و سلطه دارد. جمله بعد حضرت فرمود کائن لا ان حدث موجود لا ان عدم. خدای متعال کائن، کائن به معنای بودنه. خدا همیشه بود، همواره بوده است. لا ان حدث، حدث یعنی چیزی که به وجود میاد، قبلا نبود به وجود اومد. تا دیروز درخت ها برگ نداشتن، زمستان بود برگی به درخت نبود، بهار که شد حدثه به وجود اومد، آرام آرام جوانه زد، رشد کرد، بزرگ شد، درخت پهناوری شد، این درخت میوه داد. دیروز میوه نداشت، امروز حدثه میوه داد. خدای متعال همیشه بوده است، ولی بودن خدا به این معنا نیست که از یک زمانی به وجود آمده باشد. از هر کدام از ما انسان ها بپرسن چند سالته، میگیم ما متولد فلان سالیم، فلان روز، فلان سال، فلان ساعت به دنیا اومدی. خدا چند سالشه؟ خدا سال نمیشناسد. خدا خالق سال است. این سال و ماه و روزی که ما میگیم همش از چرخش شمس و قمره. خورشید میچرخد، ماه میچرخد، زمین میچرخد، روز به وجود میاد، هفته و ماه و سال به وجود میاد. خدا خالق این هاست. کسی که خالق شمس و قمره است که ذیل شمس و قمر قرار نمیگیرد. خدا همواره بود، ولی بودن او به نحو ایجاد شدن نیست. حیات ذات خداوند است. خدا همیشه بود بدون اینکه به وجود بیاد. جمله بعد فرمود موجود لا ان عدم. خداوند وجود دارد، ولی وجود داشتنش مثل ما نیست که مسبوق به عدم باشد. ما انسان‌ها اگه ازمون بپرسن شما سال 1300 کجا بودی؟ 1200 کجا بودی؟ 1100؟ میگیم ما نبودیم، بعدن متولد شدیم. فلان قرن 1000 سال پیش، 2000 سال ما نبودیم. یعنی ما یک سابقه نبودنی داریم، از یک تاریخی به وجود آمدیم. خدای متعال موجود است، ولی موجود بودنش مثل ما نیست که مسبوق به عدم باشد. این دوتا جمله معنای ساده شون اینه: خدا همواره بود و از چیزی به وجود نیامد. خداوند الان هست ولی سابقه عدم و نیستی در پرونده خدا راه نداره. به این جملات با دقت فکر کنید، بعدن بعد از کلاس هر وقت فرصت شد این جملات را، این توحید ناب علوی رو باید برای خودمون حلاجی کنیم. باید دقیقاً بفهمیم خدا کیست. خدا سابقه عدم ندارد، همیشه بوده است، همیشه هست، کسی او رو به وجود نیاورده و در ذهن خودمون از خدا شکل و تصویر نسازیم. آنچرا که ما از خدا تصور میکنیم مخلوق خودمونه و مخلوق ما نمیتواند خالق ما باشه. حضرت فرمود مع کل شیئن لا به مقارنه و غیر کل شیئن لا به مزایله. مزایله به معنای بیگانه بودنه، دوئیت. خدای متعال مع کل شیء است، با همه چیز است، نه تنها انسان، با تک تک اشیاء عالم همراه است. ولی همراهی خدا با انسان و حیوان و گیاه و فرشته لا بالمقارنه، مقارنت نیست، یکی شدن نیست. هو معکم اینما کنتم به این معنا نیست که خدا جزئی از شماست، خدا مثل شماست، خدا چسبیده به شماست، با شما هست ولی قرین به شما نیست. و غیر کل شیء لا به مزایله، از همه چیز جداست ولی دوگانگی هم بین اونها نیست. فهم این کلام خیلی سخته. اینکه بزرگان عرفان میگن وحدت در عین کثرت، کثرت در عین وحدت، یعنی همین. خدای متعال با همه چیز هست ولی قرین چیزی نیست، از همه چیز جداست ولی جدایی او به معنای دوئیت نیست. اینطور نیست که هیچ ارتباطی نباشه. خدای متعال با ما هست و با ما نیست، با ما نیست و با ما هست. علتش هم اینه، خدا با ما هست چون لطفش همیشه با ماست. اگر یک لحظه فقط لطف و عنایت و رحمتش از ما قطع بشه، ما دیگه نیستیم، عدم میشیم. پس همیشه با ماست ولی با ما نیست، چون شأن و جایگاه خالق و مخلوق، او خالق است و ما مخلوق. ما چه رابطه‌ای میتونیم با هم داشته باشیم؟ هیچ. از یک جهت تباین کلی برقرار است، 100% ما اختلاف داریم، او خالق ماست و ما مخلوق او. اما از یک طرف ما ارتباط تنگاتنگ داریم. چرا؟ چون ما از اون منبع نور است که نور میگیریم. در اصطلاح فلاسفه میگن انسان عین الربط به خداست. مثال واضحش اینه، شما حساب کنید که صبح اول وقت خورشید میتابد، نور داخل اتاق میاد. من اگر یکی از این شعاعهای خورشید را که از خورشید تا خانه من آمده، اگر این رو بگیرم باش حرف بزنم، بگم تو از کجا آمده ای، وابسته به کجایی، این هیچ وقت نمیگه من خودم روی پای خودم ایستادم، چون میداند هر چه دارد از خورشیده. اگه یه لحظه خورشید فیضش را، نورش را قطع کنه، دیگه از شعاع خورشید هم چیزی باقی نمیمونه. ما هممون فیض خداییم، لحظه به لحظه، آن به آن قدرت میده، توان میده، حیات میده، ما هستیم. اگر یک لحظه چشم بردارد کار ما تمامه. پس خدا همراه ماست، معیت داره با ما، ولی معیت او به این نحو نیست که مثل ما باشه، شبیه ما باشه، قدم به قدم با ما بیاد، چون بین ما و او مخلوق و خالق است، هیچ رابطه ای نیست. ما ممکن الوجودیم، او واجب الوجوده، چه ارتباطی بین این دو برقرار است؟ از اینجا به بعد حضرت مقداری محسوس‌تر حرف میزنه. این جملاتی هستند که خیلی محسوس نیستن، سطح بالا. از اینجا به بعد خدا امیرالمومنین راجع به افعال خدا حرف میزنه. خدا اگر بخواهد کاری انجام بده، این عالم مخلوق خداست. خب خدا چطور این عالم رو خلق کرد؟ ببینید، شما میخواید چیزی خلق کنید، یه کاری انجام بدید، یا میرید نگاه میکنید به قبلی ها، تجربه کسب میکنید، اون آقای نونوا میره نگاه میکنه به نان چطور نون میپزن، 4 روز شاگردی میکنه، بعد میشه استاد. استاد میشود ولی از طریق تجربه. بعضی وقتا یه کسی میخواد چیزی رو ابداع کنه، قبل از خودش کسی اون رو نداشته، بعد بشینه فکر کنه، محاسبه کنه، چند بار بسازد، خراب کند تا به نتیجه برسه. آیا خدا هم اینطوریه؟ خدا برای خلق عالم تجربه کسب میکند؟ اول انسانها را طوری آفرید، بعد آروم آروم به این نتیجه رسید که ما باید انسان را کاملتر خلق کنیم؟ آیا خدا برای خلق عالم نشست محاسبه کرد خورشید کجا باشه، ماه کجا باشه، فاصله بین زمین و خورشید چطور باشه، اینها در یک مدار بیضوی شکل حرکت کنن که سرما و گرما؟ آیا اینطور بود؟ حضرت فرمود خیر، اینجور نیست. فاعلن لا به معنى الحركات، خدا کاری انجام میده، کارش به معنای حرکت کردن نیست. حرکت اینجا هم حرکت جسمانی را شامل میشود، هم حرکت فکری. حرکت جسمانی مشخصه، من میخوام یه خونه بسازم، باید آجر روی آجر بگذارم، حرکت کنم تا دیوار ساخته بشه. خدا اینطور نیست، خدا کن فیکون میکنه. از اون طرف فکر هم گاهی این حرکت بین فکر، اینکه من معادله ای را در ذهنم دارم بین مجهول و معلوم مدام حرکت میکنم تا این معادله حل بشه. خدا اینطور هم نیست. فاعلن لا به معنى الحركات والآلات، با ابزار خدا کار نمیکنه. خدا همین که اراده کند انجام میشود. اراده خدا مساوی است با انجام فعل. باز اینجا یه نکته شاید به ذهن بعضی از عزیزان بخوره. اگر خداوند همه کارهاش ارادی است، خدا از به آلات، به ابزار نیاز نداره، پس چرا در روایات ما اشاره شده به ملائکه‌ای که این ملائکه مأمورند کارهایی را انجام بدن؟ ملائکه‌ای که اسباب انجام مدبرات امرند اصطلاحاً، خداوند کارهاش رو به سبب این ملائکه انجام میده. خوب توجه بفرمایید این جمله را. خداوند اراده کرده است که عالم از طریق اسباب و مسببات پیش بره. خدا اراده کرده اینطور باشه. ملائکه یکی مسئول باران است، یکی مسئول باد است، یکی مسئول شمارش گناهان است، یکی مسئول شمارش ثواب است، هر کسی مسئولیتی داره. اما آیا خداوند محتاج به این هاست؟ خیر، خدا بدون احتیاج به اینها همه کارهاش رو انجام میده. اصلا اینا مخلوق خداوندن، خدا احتیاج به اینها نداره. خداوند اراده کرده است که عالم از طریق اسباب و مسببات پیش بره، ولی خدا محتاج به این اسباب و مسببات نیست. میبینید در جریان معجزات انبیا آتش مسئول سوزاندن است، ولی خدا به آتش میگوید تو دیگه الان من این مسئولیت رو از تو برداشتم. ابراهیم در آتش است و نمیسوزد. کوه چطور میشه تبدیل بشه به یک شتر؟ اما میبینید در جریان ساله بناست ما مسیر کلی عالم از طریق اسباب و مسببات پیش بره، ولی خداوند قدرتش قاهر بر همه این اسباب است. خدا میتواند آتش را از سوزاندن جلوگیری کنه، سنگ را تبدیل کنه به شتر و همه این معجزات، عصا را تبدیل کنه به اژدها، یعنی از اون حالت طبیعی خارج کنه. خداوند قدرتش مافوق اسباب و مسبباته. فاعل لا به معنى الحركات والآلات، بصیرون از لا منظور الیه من خلقه. منظور کسی که نظر می شود به او، کسی که دیده می شود. خدای متعال بصیر بود، بینا بود، می دید. البته بصیر بودن خدا مستلزمه که با چشم نیست، این نیست که خدا چشم داشته باشه. بصیر به معنای احاطه داشتن است، دانستن است. خدا بصیر است از لا منظور الیه من خلقه. از یعنی اون زمانی که اصلا مخلوقی نبود که خدا بهش نگاه کنه. خدا قبل از این که مخلوقی بیافریند که بخواهد به اونها نگاه کند و علم داشته باشد، خدا بینا بود. خیلی این جمله دقیقه. خداوند بیناییش را، علمش را، خلقش را بعد از مخلوق شدن ما به دست نیاورد. مثل اینه که میگن خدا قبل از اینکه خلق را بیافریند آیا رازق بود؟ کسی نبود که بهش رزق بده، پس خدا رازق نبود. پس خدایی که رازق نباشد یه ضعفی داره، یه نقصی داره، پس خدا نیست. بعضی اینطور استدلال میکنن، در حالی که این اشتباهه. خداوند رازق بود از اول، قبل از اینکه کسی خلق بشه، قبل از اینکه انسانی خلق بشود و نیاز به رزق داشته باشه، خداوند رزاق بود. ولی این رزاقیت که نمود پیدا کرد وقتی که انسان خلق شد. خداوند بصیر بود، بینا بود، آگاه بود قبل از اینکه مخلوقی باشد که بشود به او نگاه کرد. متوحدون، خداوند منفرد و یگانه بود. از لا سکن یستأنس بهی ولا یستوحش لفقده. خداوند یگانه بود قبل از آن که سکنون کسی باشد که خدا بخواد با او مأنوس بشه، خدا بخواد با او آرامش پیدا کنه. خداوند یگانه بود قبل از این که انسانی باشد که از فقدان او، از نبود او وحشت به خدا راه پیدا کنه. خداوند یگانه بودنش را قبل از خلق عالم داره. کسی نگه خدا محتاج خلق بود. بعضی ها میگن که خدا خسته شد از تنهایی، خسته شد از یگانه بودن، مخلوقاتی رو خلق کرد که باشن، دعوا کنن، حساب و کتابشون، بالاخره خدا سرش گرم بشه. العیاذ بالله، اینطور نیست. اصلا جریان یگانگی یه جریان عجیبیست عزیزان. در بهشت انشالله نصیب همه ما بشه در محضر امیر المؤمنین باشیم. بهشت میدونید یه ظاهرش ظاهر تکراریست. بعضی این سوال رو میپرسن که حاجا ما رفتیم بهشت، نهر عسل یه روز جذابیت داره، یه هفته جذابیت داره، نهر شیر یه مدت محدودی برای ما جذابیت داره، زر و زیور بهشت تا یه مدتی جذابن، ما بناس الالعبد در بهشت بمانیم. این بهشت بعد از یه مدت میشه خوره جان انسان. دیدید دیگه، کسانی که 4 سال 5 سال توی خونه میمونن میگن خونه رو عوض کنیم، پرده رو عوض کنیم، فرش رو عوض کنیم، تکراری شد برامون، باید تنوع ایجاد کنیم. آیا بهشت این طوریه که انسان خسته میشه، تکراری میشه؟ خب اینها ملتفت نشدن که سکون چیست، ثبوت چیست، حرکت چیست. اگر انسان یه مدت سکون داشته باشه یه جا، یه مدت شما 4 زانو بشینی پات خواب میره، خسته میشه، حتما باید بلند شی حرکت کنی. بهشت جای سکون نیست، بهشت جای ثبوت است. اگر کسی ثبوت داشته باشه 1000 سال در یک حالت بماند، اون مدام داره حرکت میکنه. مقام خداوند مقام ثبوت است، لذا از تنهایی خسته نمیشه، لذا تنهایی او رو به وحشت نمیندازه. اگر هم کسی رفت به بهشت شبیه شده به خدا، به مقام ثبوت رسیده. لذا در بهشت میلیاردها سال الالعبد انسان بمونه خسته نمیشه، چون اونجا جای سکون نیست، جای تنبلی نیست، جای خواب رفتن نیست، اونجا جای ثبوت است. انسان اگر به ثبوت رسید حرکت میکند، نشسته یه جا ولی داره حرکت میکنه، زر و زیور دورش تغییری نکرد ولی خود او در حال حرکت است. آدمی که هر مثل کسی که مثال بخوام بزنم اینه، کسی کتاب دستش گرفته نشسته رو مبل داره میخونه، درسته این ساکن است، یه جا نشسته، ولی روح او در حال پرواز. مگه این آقا خسته میشه؟ جسمش خسته میشه ولی روحش که خسته نمیشه، مدام در حال ترقی است. بهشت یعنی ترقی. تصور کنید ما انشالله به بهشت برسیم، به مقامات و درجات بالای بهشت برسیم، از لبان مبارک امیرالمؤمنین این جملات توحیدی را ببینیم. دیگه اونجا صحبت از شنیدن نیست، صحبت از دیدن است. توحید را انسان میفهمد، میبیند. آیا اونجا انسان خسته میشه؟ خستگی راه نداره. فرمود از لا سکن یستأنس به ولا یستوحش لفقده. انشأ الخلق انشاء و ابتدأه ابتداء. بعد از این که حضرت یک مقدمه راجع به توحید گفت، خدا قابل فهم است برای ما یا نه، آیا ما می توانیم شکر خدا را به جا بیاوریم یا نه؟ صفات خداوند کدامند؟ همه اینها رو برای ما بیان کرد. الان دیگه وارد خلقت می شود. خدا خواست عالم را خلق کند. انشأ الخلق انشاء. انشاء به معنای ایجاد. خداوند عالم را ایجاد کرد. چه ایجاد کردنی؟ خلق کرد. چه خلق کردنی؟ و ابتدأه ابتداء. خداوند عالم را ابتداءً خلق کرد، بدون اینکه ماکت قبلی داشته باشه. بعضی از ما اینطوریم دیگه، میخوایم نقاشی بکشیم باید زیر دستمون چیزی باشه، تو اینترنت نگاه کنیم اون مجسمه اصلی را ببینیم، از روی او طراحی و نقاشی کنیم. خدای متعال عالم را خلق کرد ابتداءً. عالمی نبود، شخصی نبود، هیچ نبود، خدا بود و خدا. لذا خلق این عالم ابتدایی است. حالا اینجا تفاوت عمده خدا و انسان مشخص میشه. ما برای کارهامون نیاز به فکر داریم، نیاز به تجربه داریم، نیاز به حرکت داریم و گاهی اضطراب وجود ما رو میگیره. این کاری که انجام دادم درست بود، درست نبود، راهی که رفتم اشتباه نباشه، نکنه سرانجام شکست باشه. مدام این اضطراب در ذهن ماست. خدای متعال فرقش با ما اینه، فرمود بلا رویتن اجالها. خدای متعال عالم را خلق کرد بلا رویه. رویه یعنی تفکر. میگه رویه فلانی فلان چیز است، فلانی رویهش اینه که همیشه روزه بگیره. رویه یعنی تفکر، اون عادتی که در وجود انسان به وجود میاد از روی تعقل بهش میگن رویه. فرمود عالم را خلق کرد بلا رویت اجلاها، بدون یک فکر اجلا یعنی جولان، بدون یک فکر جولان دار. مدام بخواد بشینه مباحث فلسفیش رو بررسی کنه، مهندسی کنه، خطکشی کنه، ماه را در چه اندازه خلق. این حرفا نیست. خدا عالم را خلق کرد بدون اینکه فکر کنه. فکر یکی از ابزار است. اینکه انسان اگر عاقل باشد خیلی خوبه، یکی از ارزش‌های انسان به عقلشه، ولی همین عقل را اگر به خدا نسبت بدیم این ضعف میشه. خدا عقل ندارد، خدا خالق عقل است، خدا عالم است، علم محض است. در مورد خدا فکر و اندیشه و مغز معنا نداره، چون محدود میکنه خدا را. وجود خدا به معنای حقیقی و تام همش علمه. لذا خدایی که همش علمه نیاز به تفکر ندارد، علم اونجا هست حاضر و آماده. دوم فرمود ولا تجربتن استفاده ها. خدای متعال عالم را خلق کرد بدون اینکه تجربه ای کسب کند، از تجربه خودش یا دیگران استفاده کند، چون دیگرانی نبودند، خدا بود و خدا، تجربه ای هم قبلش نبود. پس خلق کرد بدون تفکر، خلق کرد بدون تجربه. ولا حرکت احدثها. خدا عالم را خلق کرد بدون حرکت. حرکت برای ما انسان هاست. از اینجا حرکت کنیم، آجر بیاریم، شن بیاریم، مخلوط کنیم، آجر به آجر بگذاریم، برای ما حرکت است. خدای متعال همه کارهاش میرسد به اراده، با اراده کار انجام میدهد. ولا حمامت نفس اضطرب فیها. حمامه به معنای تردید، شک. خدای متعال عالم را خلق کرد بدون شک و تردیدی که او را به اضطراب بیندازد. آیا درست خلق کردم؟ آیا جای این مخلوقاتی که قرار دادم، تعدادشون، انواعشون درسته یا نه؟ اصلا این تردید در خدا راه ندارد که بعد اضطراب پیدا کنه. دو تا نکته همینجا عرض کنم، این مقداری فضای سنگین کلاس سبکتر بشه و ادامه بدیم. ببینید، این یکی از صفات الهی صفات ارادی کار انجام دادنه. خدای متعال اراده می کند و کار انجام می شود. پیغمبر اکرم فرمود تخلقوا به اخلاق الله. شما باید منقدر پیشرفت کنید که اخلاقتون اخلاق الهی بشه. بعضی از بزرگان اولیاء بودن، به واسطه تعبدشون، به واسطه خاکساریشون در پیشگاه خدای متعال، یه مقداری به این مرتبه رسیدن، یه مقداری، نمیخوام بگم اون اراده الهی و اراده انسان که اصلا ربطی به هم نداره، هیچ تناسبی بینش نیست، ولی بالاخره به یک حدی از این کار ارادی رسیدن. مثلا در مورد مرحوم شیخ حسن علی نخودکی رضوان الله علیه این معروفه دیگه، می اومدن پیش شیخ، طرف اهل خوزستان بود، می آمد مشهد پیش شیخ، می گفت من یه برادری دارم مریضه، نمیتونه حرکت کنه، من از جانب ایشون به نیابت ایشون اومدم پیش شما، شما ما را اون برادر مریض ما رو خوب کن. مرحوم شیخ انجیری کشمش چیزی از جیبش در می آورد، یه ذکری بهش می خوند، می داد به این شخص، می خورد، می گفت برو خونتون، مریضت شفا پیدا کرد. این بنده خدا بر می گشت، یک هفته ده روز تو مسیر بود، وقتی می رسید می گفتم برادر ده روز پیش خوب شد. این ارادی کار کردن است. انسان می تواند به جایی برسد که اراده کند و کار انجام بشه، اراده اون مساوی با فعل باشد، به شرط عبودیت، به شرط اینکه بنده خدا باشه. این نکته اول. نکته دوم، این جمله حضرت ولا حمامت نفس اضطرب فیها، خدای متعال در خلق عالم دچار تردید نشد که این تردید مساوی است با اضطراب. عزیزان اگر جامعه امروز ما امروز دچار اضطراب است، دچار افسردگی است، این تنش‌های فراوان خانوادگی و اجتماعی و بعضی وقتا تنش‌های درونی است، انسان با خودش درگیره، علتش یه چیز بیشتر نیست، همین جمله امیرالمؤمنین. ببینید خدای متعال دو دل نبود، تردید و شک نداشت، پس اضطراب هم نداشت. ما اگر اضطراب داریم معلوم دو دلیم، معلوم تردید داریم، یقین نداریم به خیلی از چی، به خدا، به وجود خدا یقین نداریم. دو دلمون، تو ذهنمون، به زبانمون گاهی میگیم خدا هست، ولی عمق جان ما یقین نکرده که خدا هست. وقتی یقین نباشد اضطراب پیش میاد. دیدید، شاید مرحوم صاحب جواهر رو شنیدید حتما، که میگن فرزندش از دنیا رفت، نشسته بود بالای سر جنازه داشت جواهر مینوشت، او چرا اضطراب ندارد؟ چرا ما اگر یه عزیزی رو از دست دادیم به اضطراب میفتیم؟ اگر مریض شدیم دست پاچه میشیم؟ اگر فقر بر ما عارض شد، مریضی عارض شد، هر اتفاق کوچک و بزرگی افتاد، این جمله رهبر و معظم رو شاید شنیده باشید، دیده باشید، به اون مرحوم شهید خوشوقت بود اگر اشتباه نکنم، اون شهید همدانی فرمود که اضطراب نداشته باشید، آرام باشید. چه می شود کسی در کانون مشکلات و گرفتاری ها باشه ولی آرام باشه، مضطرب نباشه؟ چون یقین داره. انسان به مسیری که داره یقین داشته باشه. من اگر یقین داشته باشم آخر این جاده آب است، رودخانه است، هزاران نفر بیان به من بگن آقا خبری نیست، من یقین دارم تشنه، میرم تا به آب برسم. من اگر یقین به این مکتب داشته باشم، مکتب امیرالمؤمنین مکتب حقه. حالا دشمن وهابیت و سلفیت و داعش و شبه پراکنان و همه اینها بیان وسط، من دست بر نمیدارم، ولی وقتی یقین در کار نباشه، به کوچکترین شبهه‌ای، به کوچکترین شبهه‌ای انسان بر میگرده، انسان از راه حق جدا میشه، فاصله میفته بین او و امیرالمؤمنین. ما باید کار کنیم روی یقین. اگر کسی به این انقلاب معتقد با یقین، اگر کسی به امیرالمؤمنین معتقد یقین داشته باشد، اگر کسی به احترام به والدین معتقده به یقین برسه، بعد پس فرداهی خودخوری نکنه، خوش به پدر و مادر، به پدر و مادرم رسیدگی نمی کردم، عزتشون رو نداشتم، شاید بیشتر پیشرفت می‌کردم، شاید فلانجا سودم بیشتر بود، همش اضطراب داری. این اضطراب اگر میخواهی از بین بره، یقین، یقین که آمد انسان به سکون میرسد، به ثبوت میرسه، دیگه اضطرابی راه نداره. جمله حضرت در مورد توحید بود، این استفاده‌ای بود که از این جمله میشد بکنیم. در ادامه فرمود احال الاشیاء لاوقاتها، خدای متعال حکیم است، انسان حکیم هر کاری را در زمان خاص خودش انجام میده. خدا هم عالم را و اشیاء عالم را هر کدام را در زمان خاص خودش، در وقت خاص خودش به وجود آورد، محول کرد هر چیزی را به زمان خاص خودش. عجله در کار نبود، تنبلی و تأخیر هم در کار نبود، هر چیزی در زمان مقرر خودش. این برای من و شما درسه. اگر دعا کردیم، درخواستی داشتیم، به اجابت نرسید، عجله نکن. خدا حکیم است، خدا هر کاری را در موقع خاص خودش انجام میده. خدا به زجه و انابه من و شما نمیاد حکمتش رو زیر سوال ببره. تو گریت رو بکن، طلب بکن، دعا کن، ولی اگر محقق نشد بدان احال الاشیاء لاوقاتا، هر چیزی در زمان خاص خودش انجام می شود. و لا عمل بین مختلفاتها. لا عمل به معنای جره زدن، چسبوندن. فرمود خدای متعال عالم را خلق کرد در حالی که بین امور مختلف، امور پراکنده او ایجاد الفت کرد، بین آب و آتش و باد و خاک الفت برقرار کرد. یه کود بدبوی متعفنی را، یه جوری این درخت را خلق کرد که درخت اخت شد، رفیق شد با کود. همین کود بدبو رفت در درون این درخت، تبدیل شد به میوه شیرین، الفت ایجاد کرد بین اشیاء عالم. در مورد خود انسان اینطوریه دیگه. زن و شوهرهایی که غریبه بودن، حالا فامیل نبودن، از قبل ارتباطی با هم نداشت، هر کدام در یک خانواده مجزا، هر کدام در یک فرهنگ مجزا، هر کدام با یک اخلاق متفاوت آمدن زیر یک سقف. خدای متعال اینها رو به هم وصل میکند، پیوند میدهد. دو چیزی که این جمله امام هشتم علی ابن موسی رضا سلام الله علیه فرمود، تزاورو رحمکم الله، آقایان چه عید باشد چه غیر عید به زیارت هم دیگه برید، سر بزنید به هم دیگه. ولی سر زدنی که فقط آجیل خوردن باشه و بحث سیاسی باشه و فقط بگو بخن باشه، نه. اگر رفتید به دیدار هم دیگه، احادیث ما را ذکر کنید، چرا که احادیث ما احیاء قلوب شماست، قلب شما به واسطه همین احادیث. این جملش خیلی مهمه. حضرت فرمود که شما مثل هر انسانی با برادرش، با رفیقش، با قوم و خویشش، اینا دیگه نزدیکترین افراد به ما هستن، خانواده ما هستن. فرمود هر کدام از شما با نفر بد مثل سنگ میمانید، سنگ روی سنگ بند نمیشه. اون چی که میتواند شما را به هم پیوند بدهد، یه ملات نرمی است که باید بین دو تا سنگ قرار بگیره. اون ملات همون کلام ما اهل بیته، کلام ماست که میتونه شما رو به هم الفت بده. در خانواده میبینید دو نفر که کاملا از هم جدا هستن الفت پیدا میکنن. در عالم میبینید همه اشیا با هم الفت دارن، اینها دوگانه نیست. عالم، خورشید کمک میکند به ماه، ماه کمک میکند به جزرومت، جزرومت کمک میکند به بخار. همه عالم با اینکه جدا جدا هستن، ولی دستشون در یک کاسه است، همه دارن به هم کمک میکنن تا عالم پیش بره. فرمود بین مختلفات این عالم پیوند برقرار کرد. و قرز قرائزها، خدای متعال در مورد هر کدام از اشیاء عالم یک غریزه خاصی قرار داد. غریزه همون چیزی است که در انسان بهش میگن فطرت، در غیر انسان بهش میگن غریزه. اون درون هر کدام از ما یک علمیست. خدای متعال هیچ کدام از ما را لوح نانوشته قرار نداده. اون حیوانی که به دنیا میاد، مرحوم صدر در اون کتابشون نشان از اون میفرماید که بعضی از ماهی ها هستن که از وقتی به دنیا میان پدر و مادر بالا سرشون نیست. اینها 500 کیلومتر بدون معلم، بدون راهنما حرکت میکنن، زمستان را در جایی سر میکنن که هوا گرمه. بچهشون همونجا به دنیا میاد، اون بچه بدون اینکه معلم و پدر و مادری بالا سرش باشه 500 کیلومتر حرکت میکنه، میاد به نقطه اول. این غریزه است. غریزه و فطرت انسان هم همون غریزه خدایی است. فطرت الله التي فطر الناس علیها، همون که ما را به پرستش، به عبادت دعوت میکنه. فرمود قرز غرائزها و هر کدام از اشیاء عالم یک غریزه ای داد و الزمها اشباحها. اشباح به معنای شخصه. امروزه در لسان عرفی شبه رو میگن به یک چیز مبهم، ولی در لغت شبه به یک شخص، یک چیزی که کاملا واضح و آشکار باشه میگن شبه. خدای متعال ملزم کرد و همراه کرد با هر کدام از این اشیا غریزه خاص خودش را. بعضی از غرائز، غرائز عمومی هست. همه موجودات، موجودات معنای انسان و حیوان احساس و گرسنگی میکنن، درسته؟ این غریزه اول. ولی هر کدام از اینها یه غریزه خاص به خودشون رو هم دارن. اون جمله اول قرز غرائزها به معنای غرائز عمومی، گرسنگی، تشنگی، خواب، دفاع از خود در مقابل دشمن. ولی اون جمله دوم الزمها اشباحها یعنی به هر کدام غریزه خاص به خودش رو داد. به اون خرچنگی که در دل دریاست اون ابزار مورد نیازش برای حیات رو داد. به اون پرندهی که در اوج آسمانه هر چه که برای حیات نیاز داد بهش داد. به تعبیر موسای کلیم ربنا الذی اعطا کل شیء خلقه ثم هدا. ربنا الذی اعطا کل شیء، خدای متعال به هر موجودی هر چیزی که نیاز داشت برای حیات بخشید، عطا کرد. ثم هدا، بعد گفت حالا برو. به خرچنگ گفت برای حیات چی میخوای؟ به اون ماهی که در اعماق دریاست که اونجا دیگه نور راهی ندارد، به اون ماهی گفت تو اینجا میخوای زندگی کنی، دیدنت به چه طریق باشه؟ به اون خفاش گفت تو که نمیتوانی به چشم ظاهر ببینی، ما باید برای تو یک دستگاهی قرار بدیم که راه رو از بیراه تشخیص بدی. به انسان گفت تو در خشکی که میخوای زندگی کنی اینطور، به او گفت تو در دریا میخوای، شش میخوای، هر چیزی که نیازت هست بهت میدی. یک غریزه عمومی به همه داد، یک غریزه خاص نسبت به زندگی هر کدام. فرمود عالمن بها قبل ابتداءها. خدای متعال علم داشت به همه موجودات قبل از اینکه اونها را خلق کنند. این بحث علم الهی به مخلوقات قبل از خلقت یکی از مباحث مهمه. ببینید انسان علمش اینطوریه، من اگر وارد این کلاس شدم، میگن اگر کسی از من بپرسه چند نفر وارد کلاس میشن، میگن من که علم غیب ندارم، بعد تا لحظه آخر کلاس وایسم ببینم چند نفر میان چند نفر میرن، چه کسی قائبه چه کسی حاضره. انسان اینطوریه، باید اول بنشیند صحنه را تماشا کند، بعد اطلاعات به دست بیاره، بعد علم به دست بیاره. ولی خدای متعال قبل از اینکه عالم را خلق کند علم دارد. علم او به مخلوقات قبل از اینی که آدم ابوالبشر خلق بشود میداند آدمی خواهد آمد، فلان تعداد فرزند، دختر، پسر از نسل آدم به وجود میان، کدومشون انسان خوب میشه، کدومشون انسان بد میشه، کجا میمیرن، کجا متولد، تا الی یوم القیامت را خدا میداند. هنوز آدم خلق نشده ولی همه چیز را میداند. علم خدا مثل ما نیست، ما باید صحنه را ببینیم و بعد علم پیدا کنیم. خدا علم دارد قبل از این که چیزی را خلق کند. عالمن بها قبل ابتدائها، محیطن به حدودها و انتهائها. خدای متعال محیط هست، آگاه هست به حد و حدود اشیا، به اول و آخر اشیا. تمام زیر و بم عالم دست خداست. عارفن به قرائنها، عالم از قرائن یعنی لوازم. یه وقتی من خودم را میشناسم، قد و قواره خودم را میشناسم، ولی لوازم همراه با خودم، آثاری که از من به جا میمونه، اینها رو نمیدونم. خدا هم عارف است و عالم است به ما، هم به لوازم ما و احنائها. احنا یعنی اطراف، به اطراف و جوانه به هر شیعی هم احاطه 100% داره. بقیهش میشه آغاز خلقت آسمان و زمین. انشاءالله جلسه بعد محضرتون عرض میکنیم. قفر الله لی و لکم، الحمد لله رب العالمین.